مسلما از منافع اون از جمله اشتغالزایی، از جمله ارزاوندی، از جمله اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور و همینطور توسعه کشور بهره‌مند خواهد شد. اگر نه این موارد رو ریل گذاری صحیح انجام نشه، روند به صورتی میشه که به عبارتی ما یک سری منابع یا به عبارت جاذبه های گردشگری داریم که نتونستیم اینها رو به محصول تبدیل بکنیم. اگر به محصول تبدیل نشه، متناسب با اون تمام این منافعی که میتونه شامل حال کشور، منطقه و حتی محلهای مختلف بشه در اصل میسر نخواهد شد و نهایتا خروجی خوبی نخواهد.
ما یه بحثی داریم آقای دکتر مسائلی که حالا بحث سیاستگذاری و نگاه سیاستگذاران، حالا وقتی میگیم سیاستگذار شاید بیشتر نگاهمون دولتی باشه به این مسئله است. یه بحثی رو داریم و یه بخشی رو داریم که ببینیم نگاه بخش خصوصی به چه صورته و مردم در دل این بخش خصوصی چه فعالیتایی رو میکنن. با آقای دکتر فاطمی صحبت میکردیم، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت گردشگری، گفتن مثلا مردم ورود پیدا کردن، نسل جوان حالا برگرفته از فضای مجازی و امثال هم دارن مثلا توسعه بومگردی رو در کشور ایجاد میکنن، ما تقریبا به لحاظ اقامتی دیگه میتونیم توی هر منطقه گردشگری سیاحتی تفریحی که میریم یه اقامتگاه درخور و شایسته حالا با ضریب قیمتی متفاوت رو پیدا کنیم. ولی حلقه مفقوده ما بحث آموزش در حوزه گردشگری هست و توسعه فرهنگ گردشگری. فکر میکنید در این زمینه چیکار باید بکنیم و کجای کار ایستادی؟
روی قسمت اول صحبتتون که در خصوص توسعه بومگردی ها و بقیه موارد هست، مسلما این توسعه از دهه 1390 شروع شده و این داره همینجور انتقال پیدا میکنه، میره جلو. اما باید این رو بپذیریم که مخاطبان ما صرفا افرادی نیستن که تمایل به این دارن که به عبارتی از فرهنگ و شرایط بومی استفاده کنن. خیلی از گردشگرانی که به خصوص وارد کشور میشن، هتل هایی رو در دنیا دیدن که نیاز خودشون رو اون هتل هایی میدونن که راحتی هایی برای این حوزه وجود داشته باشه
و الزاما باید بروز باشه. یعنی انقدر خدمات بروزه که شاید نامفهوم باشه ورود به برخی از هتل های کشور ما براشون.
دقیقاً همینطور. یعنی ما باید مخاطب شناسی اول بکنیم. یک سری از افراد این هستن که وارد ایران میشن، میخوان با فرهنگ، غذا و بقیه موارد ایران آشنا باشن. اونها میتونن در بومگردی ها مورد توجه قرار بگیرن. اما اگر بخوان گردشگری به معنای عام کلمه، یعنی گردشگرانی که نیازهاشون راحتی، تسهیلات و بقیه موارد باشه، ما نیازمند این هستیم که در این حوزه فعالیت بکنیم. فرمودید بعد از جنگ و این شرایطی که به وجود میاد، تغییراتی به وجود میاد. در شرایطی که ما الان کرونا رو گذروندیم، بعد از اون شرایط تحریم بوده و در بعد از اون جنگ 12 روزه و 38-39 روزه ای رو که گذروندیم، بهترین زمان هست برای برنامه ریزی و سیاست گذاری. ما باید بدونیم که اگر گردشگر خارجی میخواد وارد کشور بشه، شرایط رو برای ورود این گردشگران مهیا بکنیم. سرمایه گذاری هامون رو توی هتل ها، توی صنعت هوانوردی اینها بیشتر بکنیم و از کشورها و چین های بین المللی، زنجیره های بین المللی توی این حالت استفاده بکنیم تا نهایتا خروجی اون این بشه که بعد از این که شرایط کشور به حالت عادی برگشت، بتونیم از منافع و ارزاوری اون کشورها استفاده بکنیم.
اتفاقا یه مقاله ای رو هم بلومبرگ منتشر کرده بود و یه توصیه‌ای کرده بود به فعالان عرصه گردشگری که حرفه‌ای دارن این کار رو دنبال میکنن، که ضوابط و باید نبایدهای نسل زد رو حتما بررسی کنید، چون اونها دیگه مثل نسل ما نیستن، با دنیای مجازی و فضای مجازی و دنیای الکترونیک در واقع به دنیا اومدن. نبودن این تجهیزات در محل اقامتی اونها حتی برای چند ساعت هم شاید قابل قبول نباشه، چه برسه به اینکه چند روز مثلا توی منطقه‌ای باشن که حالا زیرساخت‌های الکترونیکی خوبی هم نداره. اگر ما می‌خوایم باید هر دو رو در کنار هم داشته باشیم، یعنی هم نسل قدیم رو برای خونه‌های روستایی و بومگردی راضی نگه داریم، هم اونهایی که دوست دارن از این فضا همراه با تکنولوژی روز بهره مند بشن. امیدوارم با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های توسعه گردشگری هم در کشور با ریل گذاری دانش اتفاق بیفته. آقای دکتر مسائلی، نکته ای، صحبتی یا سوالی اگر من جا انداختم توضیح شما رو بشنوید.
نه، موارد کامل بود، فقط امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم منابعمون، جاذبه هامون رو به محصول های گردشگری تبدیل بکنیم که اونها خودش بهترین تبلیغی هستن برای ما که ایرانی ها سرخ ها هستن، ایرانی ها دنبال این هستن که با جهان ارتباط تنگاتنگ داشته باشن و نهایتا خروجی اون صلح و امنیت برای تمام کشور باشه.
به امید خدا و یه نیم نگاهی اگه به این کشورهای کوچولو موچولوی همسایه بندازی، میبینیم چه قولهایی رو پرورش دادن در حوزه سفیران گردشگری خودشون، چه حوزه ورزشی، چه سینمایی. حالا بگم که تو کار رسانه‌ای هم ما فعالیت قابل دفاعی نداشتیم، به خودمونم گیر بدیم که به کسی بر نخوره. امیدوارم در این حوزه هم بتونیم کار کنیم. خیلی حرفه‌ای، صنعت گردشگری در کشور خیلی جای کار داره. امیدوارم ضرورت شرنگاه همه ایجاد بشه. ممنون آقای دکتر.
من هم از شما و رادیو تشکر میکنم که به این موضوع خوب پرداختید.
سپاسگزارم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر ارشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری با ما بودن. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ دکتر مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری، از ضرورت توسعه گردشگری، زیرساخت‌های اون، خصوصا حمل و نقل و توجه به مسائل روز صنعت گردشگری صحبت کرد.
من حجت ابراهیمی هستم، کارشناس توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری. امروز می‌خوام در رابطه با بحث بومگردی با هم صحبت کنیم. بومگردی به معنای سفر به مناطق طبیعی و روستایی هست با هدف تجربه فرهنگ، آداب و رسوم محلی. این نوع گردشگری نه تنها به حفظ محیط زیستمون کمک می‌کنه، بلکه به تقویت اقتصاد جوامع محلی هم تاثیرگذار هست و یک تأثیر بسزایی رو داره که اصل بومگردی میتونه تقویت اقتصاد هم باشه. بومگردی یک سری مزیت ها داره. مزیت اولش به جوامع محلی اعتبار میده، درآمدشون رو افزایش میده. با بازدید گردشگرا، مردم محلی میتونن از توانمندی های خودشون مثل صنایع دستی، غذاهای محلی و خدمات به گردشگران بهره برداری کنن. بومگردی واسه حفاظت از محیط زیست هم میشه. ما در بومگردی تغییرات کالبدی نداریم، بیشتر طبیعت بکر و منابع طبیعیمون رو حفظ میکنیم. جوامع محلی، همون روستایی یا افرادی که در مناطق بکر زندگی میکنن، میتونن انگیزه بیشتری برای حفظ این منابع پیدا کنن. بومگردی میتونه یک پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشه و گردشگران میتونن با آداب و رسوم محلی آشنا بشن و این تجربه برای هر دو طرف بسیار ارزشمند هست. البته ناگفته نمونه که بومگردی با یک سری چالش هایی هم همراه هست و یکی از این چالش ها حفظ تعادل بین جاذبه های گردشگری و زندگی روزمره روستایی است. اگر تعداد گردشگر افزایش پیدا کنه، ممکنه زندگی محلی رو تحت تأثیر قرار بده. بنابراین مدیریت این بس خیلی مهم هست و باید سیاست و چارچوب های مشخصی که برای مدیریت گردشگری روستایی و بومگردی وجود داره، چارچوب ها رو پیاده کنیم تا مشکلی به وجود نیاد. شخصی میشه گفت آینده بومگردی یک آینده بسیار روشن و خوبی هست، چون مردم دوست دارن یک سری تجربیات متفاوتی رو از مناطق به دست بیارن. شاید بومگردی جز فعالیت‌های سخت محسوب بشه برای مردم، چون ویژگی‌های محیطی و کالبدی یا ویژگی‌های منطقه باب میل یک شخص نخواهد بود و شما باید خودتون رو با محیط وفق بدید و مثل یک هتل 5 ستاره نیستش که بیان بر اساس نیازهای شما به شما سرویس بدن. ولی چون این سختی ها رو داره و کم و کاستی هایی هم داره، بیشتر برای طرف ایجاد خاطره میکنه. در پایان میشه گفت بومگردی یک فرصت عالی برای آشنا شدن با فرهنگ، تقویت اقتصاد جوان محلی و حفاظت از محیط زیسته. امیدوارم که همه ما به عنوان گردشگر و ذینفعان این صنعت بتونیم از بومگردی حمایت کنیم و بومگردی رو به عنوان یک نقطه قوت به روستاییان بشناسونیم. تشکر از شما که این صحبت‌های من رو گوش دادید.
اوقات خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. فصل دلچسب تابستان، اگه البته از اون آفتاب تموزش بتونیم خودمون رو نجات بدیم، میتونیم به مناطق ساحلی یا مناطق ییلاقی، سردسیری ایران که ماشاءالله تعدادش هم کم نیست، سفری داشته باشیم، جان دوباره‌ای بگیریم، خستگی هامون رو به در کنیم و در واقع یک تجدید قوا برای ادامه فعالیت های خودمون. ولی نکته ای که این روزها وجود داره به لحاظ اقتصادی، عدد و رقم هایی هست که در این سفرها به سبد خانوار تحمیل میشه و ما باید ببینیم که در این عرصات چطور میتونیم این تعادل رو برقرار کنیم. یعنی اون نیاز طبیعی سفر و ورود به فصل تابستان که معمولا برای خانواده ها فصل سفر هست و قیمت ها و عدد ها و رقم هایی که فشار مضاعفی رو به چرخه اقتصادی خانواده وارد میکنه. برای اینکه یه راهکاری پیدا کنیم، آقای علی شادلو با ما هستن، کارشناس حوزه گردشگری، تا شاید در این زمینه بتونن ما رو یاری کنن. آقای شادلو سلام.
سلام، وقتتون بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. چیکار کنیم با این اوضاع اقتصادی بتونیم تابستون حداقل یه سفری بریم؟
شاید در خلال این یک دهه گذشته من بارها مخاطب این سوال بودم از رادیو و از تلویزیون و همیشه سعی کردم یه چیزی رو بگم که جا بیفته. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، سفر مثل آموزش، درمان، لباس جزو کالاهای واجب و مصرفی زندگی آدم ها نیست. سفر یک کالای به نوعی لوکس، ما باید از پس هزینه های عادیمون بر بیان تا تازه بتونیم بهش فکر کنیم.
بله.
لذا وقتی ما داریم در راجع به یک کالای واجب و مصرفی و نیاز زندگی صحبت میکنیم، از یک سری تعاریف اقتصادی حرف میزنیم. وقتی راجع به سفر حرف میزنیم یا هر نوع کالای لوکسی، از یک تعاریف دیگری. شاید بهترین مثالش که کار رو شفاف بکنه، نیاز به داشتن خودرو شخصیه. خب حالا خودرو شخصی اگر نبود، آدم میتونه از تاکسی و اتوبوس و مترو هر چیزی استفاده کنه، ولی همه میل دارن که خودرو شخصی داشته باشن.
آقای دکتر، آخه یه کمی هم بعد نگاه کنیم با توجه به این قیمت بنزینی که در کشور هست، شاید مثلا واقعا خودرو شخصی ارزان‌تر هم پای آدم در بیاد. یعنی چاره ای نداریم خیلی وقتا برای اینکه از خودرو استفاده کنیم، ولی اگه توسعه زیرساخت و هواپیمای با کیفیت، قطار خوب یا اتوبوس خیلی بروز و مدرن داشته باشیم، من به شخص واقعا حاضرم با وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنم.
اتفاقا همین تحلیلی هم که شما میگی نشون میده که ما داریم راجع به یک موضوع پیچیده چند بچی حرف بزنیم.
بله.
یعنی یه موقع شما میگید اوکی، من راغبم که از وسایل عمومی یا از حمل و نقل عمومی مثل قطار، هواپیما، مترو استفاده کنم، ولی شرایط استانداردش به خودرو شخصی مجبورم.
بله.
این هم یکی از زوایای پیچیدگی موضوعی که ما داریم راجبش حرف میزنیم. حالا عرض بنده این بود که این که شما نیت بکنید به هر دلیلی خودرو شخصی داشته باشید، تازه وارد میشید که خب حالا من باید برم یک مثلا تولیدات داخلی رو بخرم، سس بخرم یا کار کرده بخرم، یا اینکه برید سراغ کسی بگید آقا من برامش مسئله نیستم 100 میلیارد تومان پول ماشین بدم، پس دایره انتخابم وسیعه. موضوع سفر و گردشگری این گونه است. اول باید بگید که آیا اصلا من بودجه برای تهیه خودرو یا به زبان دیگه توی این مثال برای رفتن به سفر دارم یا ندارم. حالا اگر دارید اون وقت یه طیف وسیعی از انتخاب‌ها جلوی روی شماست. من مایلم به شما بگم که اقتصاد خانوار یکی از تعاریف اقتصاد کلانه، لذا ما قبل از اینکه بیایم به سراغ اقتصاد خرد راجبش حرف بزنیم و بریم سراغ سبد اقتصاد خانواده و اینکه حالا اگر بودجه کمه یا زیاده چگونه میتونن سفر بکنن، باید بریم ببینیم که خب چرا این در حقیقت شرایط اقتصادی بر ما الان حاکمه. از این حیث ببینید صنعت گردشگری اگر ما ازش حرف بزنیم و سفر، یک روی سکش این هست که چه کمکی به اقتصاد کلان ما میکنه. لذا اگر ما از قبل صنعت گردشگری سرانه درآمد جمعیتیمون جی دی پی اون افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً حسن خانوار افزایش پیدا میکنه. حالا خانوار ایرانی میتونه برای سفر چه در داخل کشور چه در خارج کشور از وسع بیشتری برخوردار باشه. توی این سالهای اخیر به هر دلیل درست یا نادرستی شرایط کلان اقتصادی ما به سمتی رفته که سرانه درآمد اقتصادی همه افراد رو به کاهشه و کاهش پیدا کرده. لذا این سوال شما خودش متأثر از سوال دیگری است. لذا ما که تو صنعت گردشگری مشغولیم، مسئلمون اینه که در ظرف اقتصاد ایران به واسطه صنعت گردشگری از ظرف اقتصاد سایر کشورها چقدر پول وارد میشه. برای مثال الان به واسطه گردشگری حیات وحش در آفریقا از ظرف اقتصادی کشورهای جهان پول زیادی وارد ظرف اقتصاد آفریقا میشه. یعنی مردمان زیادی تو کشور خودشون کار میکنن، پول در میارن، اونو پول میزن جیبشون، میان آفریقا برای دیدن حیات وحش و اون پول وارد اقتصاد آفریقا میشه. چون این اتفاق نمیفته، ما هر روز بودجه که بهمون اجازه میده برای مثال ماشین بخریم و یا سفر بریم کم و کمتر میشه. حالا این باعث شده یک سوالی پدیدار میشه که خب حالا ما که پولمون کمه چجوری بریم سفر؟ خب اساساً وقتی ما داریم راجع به کالای مصرفی و یا کالای لوکس حرف میزنیم، کالای لوکس رو نمیشه خیلی با پول کم ست کرد. یعنی شما وقتی اگه بگید من میخوام یه ماشین قوی داشته باشم که باهاش بیراهه برم، طبیعتاً باید بودجه 3-4 برابر یه ماشین معمولی تو خیابون باشه و چاره جز این نیست. این منطق 2-4 ماجراست. سفر اساساً قاموساً با موضوع کم هزینگی خیلی انطباق نداره.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از نکات دقیقتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. خداحافظ. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ با آقای دکتر شادلو کارشناس حوزه گردشگری از ضرورت ایجاد فرهنگ سفر صحبت کردیم و اینکه در ذات خودش سفر اصلا نمیتونه ارزان باشه مگر اینکه زیرساخت‌ها و کمک‌های نهادهای دولتی خصوصی در این زمینه فراگیر و چشمگیر باشه. اینجا رادیو اقتصاده. متشکرم از همراهی صمیمانه شما. 8 صبح رادیو اقتصاد رو تقدیمتون کردیم. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
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 سرمایه
سرمایه
شما شما سرمایه
رادیو اقتصاد اول ایمنی
ساعت 9 صبح اصفهان خیابان چهارباغ بالا ساختمان مرکزی یکی از ادارات دولتی صبح مثل همیشه با بوی چای تازه در سالن غذاخوری شروع شد. همکاران پشت میزهاشون بودن، صدای تق‌تق کیبوردها، چاپگرها و مکالمه‌های روزمره در فضا میپیچید. ارباب رجوها یکی یکی وارد سالن انتظار میشدن و هر کسی درگیر کار خودش بود. در بحبوحه شرایط جنگ، اما کارها طبق روال در حال انجام بود. در میانه ازدحام و گفتگوها، ناگهان صدای انفجار مهیبی از سمت شمالی ساختمان شنیده شد. یکی از کارکنان که به دلیل شنیدن صدای انفجار سمت پنجره رفته بود تا منبع صدا رو جستجو کنه که در همون لحظه آقای مهدوی کارمند اداره
اون روز وقتی صدای انفجار اومد رحمانی رفت سمت پنجره واحد که همون لحظه موج انفجار زد و شیشه‌ها تیکه تیکه شد و چشم و صورت این بنده خدا غرق خون شد بچوری پرت شد روی زمین ماها هم یه مقداری آسیب دیدیم ولی خب خیلی جدی نبود خلاصه چند نفری کمک کردیم و با یه حوله صورتش رو بستیم آقای رحمانی بیهوش شده همه داد می‌زدیم رحمانی نفس نمی‌کشه یکی زنگ بزنه به اورژانس
در راهرو دود ملایمی پیچیده بود و بوی سوختگی از سیستم تهویه به مشام می‌رسید. همه سردرگم بودن، نمی‌دونستن دقیقاً چی شده، نه اینکه کجا امن‌تره. بعضی‌ها ساکت ایستاده بودن، بعضی دیگه فریاد می‌زدن که بیاید پایین، بیاید پایین. پله‌ها پر از صدای پا شده بود. زن و مرد یکی یکی به سمت خروجی حرکت می‌کردند. آقای صفایی که ناراحتی قلبی داشت در میانه پله‌ها دستش رو روی سینه‌اش گذاشت و به سختی نفس می‌کشید. تا اینکه افتاد روی زمین چند نفر از همکاران سعی کردند آقای صفایی رو منتقل کنن طبقه همکف اما اصول امداد رو بلد نبودن و وقتی هم آقای صفایی رو به طبقه همکف منتقل کردن تا زمان رسیدن اورژانس کسی کمک خاصی به آقای صفایی نکرد و نهایتاً اعزام شد به بیمارستان داخل محوطه اداره جمعیت دور هم جمع شده بودن نگاه‌ها به آسمون بود همه فقط نگاه می‌کردن هیچ کس نمی‌دونست دقیقاً چه اتفاقی افتاده ولی چهره‌ها پر از ترس و ناباوری بود خانم جعفری با تلفن همراهش گریه کنان با مادرش صحبت می‌کرد مامان اینجا رو زدن ولی من خوبم فقط نگران نباش و تو رو خدا نرو بیرون بمون خونه اون روز به دلیل شدت موج انفجار و پرتاب شدن آقای رحمانی سر ایشون با سنگ برخورد شدیدی پیدا کرد و بعد از رسیدن اورژانس و اعزام به بیمارستان با توجه به شدت جراحات ایشون جان خودش رو از دست داد و به مقام شهادت رسید. آقای صفایی هم متاسفانه به دلیل ارست قلبی جانش رو از دست داد. کارشناس برنامه
با یاد و نام خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی امیدوارم که حالتون خوب باشه من امیر ثابت محمدی مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی یک بار دیگه در خدمت شما هستم با برنامه تخصصی HSE دوستان عزیز شنیدید که چطور؟ یک روز عادی اداری در چند ثانیه تبدیل شد به یک صحنه بحران. واقعیت اینه که در زمان جنگ یا هر حادثه غیرمترقبه‌ای که به وجود میاد، محیط‌های اداری به ویژه ساختمان‌های بلند مرتبه و مراکز پرجمعیت به دلیل تراکم کارکنان و حضور مراجعان و البته تجهیزات متعدد جزء فضاهای آسیب پذیرتر محسوب میشن و اگر از قبل برای چنین لحظه هایی آماده نباشیم میتونن خیلی زود دچار آشفتگی بشن. برای همین این فضاها نیاز دارن از قبل برنامه و طرح واکنش در شرایط اضطراری رو داشته باشن. اما پرسش اصلی اینه، چطور میشه چنین فضاهایی تاب آور باشن؟
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه.
در علم مدیریت بحران اصطلاحی وجود داره به نام تاب‌آوری سازمانی. تاب‌آوری سازمانی یعنی این که یه اداره یا شرکت بتونه در برابر شوک‌های ناگهانی مثل انفجار، آتش سوزی، زلزله یا حتی حملات سایبری مقاومت کنه، عملکرد خودش رو حفظ کنه و سریع‌تر هم به حالت عادی برگرده. به بیان ساده یعنی سازمانی که حتی در بحران هم از کار نمی‌افته.
این تاب‌آوری به صورت اتفاقی به وجود نمیاد. نیاز به برنامه ریزی، تمرین و آمادگی داره. یکی از مهمترین گام‌ها در این زمینه تشکیل تیم مدیریت بحران درون سازمانی هست. تیمی که قبل از وقوع بحران آموزش دیده باشه و هر عضو این تیم بحران دقیقاً بدون چه نقشی داره، برای وظیفه‌اش آموزش ببینه و تمرین کنه و در شرایط شبیه سازی قرار بگیره تا توانمندیش رو بتونیم محک بزنیم و البته که آمادگی ذهنی پیدا کنه برای مواجهه، برای عکس العمل مناسب در بحران‌های واقعی. این تیم بحران معمولاً از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه که البته در سازمان‌ها با توجه به تعداد کارکنان و ماهیت سازمانی میتونه متفاوت باشه. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. هر تیم بحران قطعاً یک هدایت کننده داره به نام فرمانده بحران که قاعدتاً باید مدیر ارشد سازمان در این جایگاه قرار بگیره و البته جانشینی برای خودش در نظر میگیره و از عمده مسئولیت‌های فرمانده بحران تصمیم گیری سریع و هدایت عملیات در زمان بحران هست. جایگاه بعدی گروه ایمنی و پدافند غیر عامل هست که مسئول بررسی نقاط امن، پناهگاه ها، خاموش کننده ها و کنترل خطرات فیزیکی از عمده مسئولیت های این جایگاه به شمار میاد. یا مثلا گروه امداد و کمک های اولیه که شامل افراد آموزش دیده در احیای قلبی ریوی یا CPR، کنترل خونریزی و اجرای آتل بندی و پانسمان مصدومان میشه و مسئولیت تریاج و امداد و نجات از جمله وظایف این گروه به حساب میاد. یکی دیگه از جایگاه های چارت بحران مربوط میشه به گروه تخلیه اضطراری و راهبری جمعیت که بررسی مسیرهای خروج اضطراری و هدایت کارکنان و ارباب رجوع به سمت خروجی ها و نقاط تجمع اضطراری از جمله وظایف این جایگاه هست. همچنین گروه اطلاع رسانی و ارتباطات یا به تعبیری واحد روابط عمومی که باز یکی از جایگاه های مهم در چارت بحران محسوب میشه و مسئولیت ارتباط با نیروهای امدادی، اورژانس، آتش نشانی و اطلاع رسانی داخلی بدون ایجاد شایعه یا ترس و انتقال اخبار داخلی به رسانه میتونه از جمله مسئولیت‌های مربوط به این جایگاه به شمار بیاد.